و این کار انجام گرفت و این کار شد. بعد از توافق ما، بعد از 5 روز 6 روز بعد، با قطعنامه 2231 قطعنامه های تحریمی ما لغو شد. شرایط متفاوت شد. شما بعد از برجام دیدید کار شما آسان شد، صنعت بیمه رونق پیدا کرد، ارتباط شما با بیمه های جهانی تسهیل شد، مشارکت ها بیشتر شد، تولید حرکت کرد، شرکت های خارجی به ایران آمدن، قراردادها امضا شد. فقط یک کشور در اون شرایط 50 میلیارد دلار به ما اعتبار داد. یک تحول بسیار بزرگ و عظیم در کشور آغاز شد. سرمایه گذاری در ایران آغاز شد. به قول یکی از رهبران بزرگ آسیایی به من میگفت که بعد از برجام ما دیگه کم کم داشتیم با چشم حسادت به ایران نگاه میکردیم. میدیدیم هرچه سرمایه گذار و هرچه صنعتگر و هرچه بانک هست همه سرازیر شدن به سمت تهران. گفتیم چه خبره؟ این ایران چه بهشت بری نیست که همه براش مسابقه گذاشتن؟ خب یک شرایط مناسبی ایجاد شد. تو این شرایط مناسب ما لازم بود این قرارداد رو حفظ کنیم، این توافق رو حفظ کنیم. خب من اینجا جاش نیست که این مسائل رو مطرح کنم. انشاءالله اگر زنده موندیم در آینده من خواهم گفت که ما با چه درد سرهایی برجام رو نگه داشتیم و چه فشارهایی رو ما بود، ولی به هر قیمتی بود من نگذاشتم که ایران ناقض این عهدنامه باشه. گفتیم اگر این عهدنامه، این توافق روزی میخواد نقض بشه، به دست ما نقض نخواهد شد. ما مسلمانیم، ما به عهدمون راعون هستیم. به تعبیر قرآن چیزی رو امضا نمی کنیم به سادگی، اما امضا کردیم پای امضامون میمانیم. خیلی سختی ها دولت کشید تا این توافق رو حفظ بکنه، تا زمانی که دولت آمریکا تغییر کرد و فرد جدیدی رو کار آمد. شما میدونید ما در سال 1393 می توانستیم به توافق نهایی برسیم، اما تأخیر افتاد تا 94. به چه دلیل؟ به دلیل فشار صهیونیست ها و فشار عربستان. اینم شما می دونید که وزیر خارجه عربستان بلند شد با هواپیما رفت وین برای همین که تأخیر بندازه، و نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفت وین برای همین منظور، و اینا تونستند تأخیر بندازن. و در اون تأخیر بود که به آمریکا قول دادن، گفتن قیمت نفت را اونچنان ما پایین میاریم که ایران مجبور بشه هر چه شما گفتید پاش امضا کنه، نه این قراردادی که امروز آماده امضاست. این زمانی با آمریکا صحبت کردن که این قرارداد آماده امضا بود، و آمدن قیمت نفت آوردن پایین. قیمت نفت از 104 دلار، 112 دلار، حالا در ماهای مختلف قیمت آمد پایین، شد 80 دلار، شد 70 دلار، شد 50 دلار، تا زیر 30 دلار. گفتن اینجا جایی است که ایران دیگه نمیتونه کشور رو اداره کنه. وقتی ما قیمت نفت رو تقریبا به 1/4 تقلیل دادیم، اینا دیگه کشور نمیتونن اداره کنن، ولی زا هر چه شما گفتید اونا امضا میکنن. ما ایستادگی کردیم در اواخر سال 93 و اوائل 94 که شما میدونید وضع نفت ما چقدر، قیمت نفت آمد پایین. ما تونستیم کشور حفظ کنیم، ما تونستیم اقتصاد رو حفظ کنیم، ما تونستیم تورم رو پایین بیاریم. تو همین 94 بود که ما تورم رو تک رقمی کردیم. علی رغم اون چه اونها فکر میکردن، رشد اقتصادی ما بالا رفت، تورم پایین آمد، شرایط اقتصادی ما آرامش پیدا کرد. دیدن نمیشه. اینجا بود که به عربستان و رژیم صهیونیستی گفتن حرف شما نادرست بوده و ایران تسلیم نمیشه. اون وقت بود تو 94 آمدن قرارداد رو امضا کردن. همین عربستان و همین اسرائیل عوامل اصلی بودن که روی کاخ سفید اثر گذاشتند و به او گفتند تو از برجام اگر خارج بشی و تحریم شدید وارد کنی، نظام ایران چند ماه بیشتر باقی نخواهد ماند. و اونچنان اطمینانی پیدا کرده بودند که گفتند وقتی بالاترین تحریم تاریخی در 13 آبان سال 97 اعمال و اجرا بکنیم، اینها امکان نداره که تا 11 دی‌ماه یعنی ژانویه سال بعد بتوانند به حکومت ادامه بدن. و خودشون هم به صراحت گفتن که در ژانویه ما در تهران هستیم. اما در این حال من این نکته رو میخوام بگم، چون شما صاحبان و متخصصین کاهش خسارت و ریسک در زندگی مردم هستید، این وظیفه در یک لول دیگر برگردن ماست. ما باید به عنوان دولت ریسک مردم رو کاهش بدیم، شرایط مردم رو برای تعالی و توسعه آماده بکنیم. ولی میدونید آدم بگه من مذاکره نمی کنم، خیلی راحته، یه شعار میده من مذاکره نمی کنم. خب این که خیلی راحته. وقتی گفت مذاکره می کنم، اون وقت اول گرفتاری است. شما باید بری بنشینی، باید بحث کنی، باید دعوا کنی، باید استدلال کنی، حقوقدان باید بیاد، اقتصاددان باید بیاد. بلوغو از اول بگیم من مذاکره نمی کنم، تحریم باقی باشه. باقی کی ضرر میکنه؟ همه منطقه. کی ضرر میکنه؟ همه دنیا. کی ضرر میکنه؟ ملت بزرگ ایران. ما دولتی نبودیم که از زیر بار یک مسئولیت سخت فرار کنیم. هیچ وقت فرار نکردیم. میدونستیم بعضی از امور چقدر سخته. من میدونستم اگر در نیویورک جواب تلفن رئیس جمهور آمریکا رو بدم، در فرودگاه مهرآباد یک عده افراطی میان لنگ کفش پرتاب میکنن. اینا رو من میدونستم، اما به جان خریدم. اینا مهم نبود برا من. برا من مهم این بود که وجدان من راضی باشه و قولی که به مردم دادم به قول من پایبند باشم و بودم. خب ما آمدیم در اون شرایط، شرایط کشور رو آرام کردیم. دو مرتبه همین اسرائیل و همین عربستان و افراطیون آمریکا سر ترامپ کلا گذاشتن. بزرگترین کلایی که سر ترامپ رفت بر سر برجام بود. بهش گفتن شما اگر از برجام خارج شی و تحریم فوق العاده رو نسبت به ایران اعمال کنی، این نظام سقوط میکنه و اون وقت پیروز بزرگ تاریخ هستی. میگی بعد از 41 سال من رئیس جمهوری بودم که ایران را در هم شکستم. میخواست یک ادای شبیه ریگان در بیاره راجع به شوروی سابق. یه ادای اونچنینی میخواستن در بیارن. خب نمیدونست که ایران، ملت ایران، فرهنگ ایران، جامعه ایران، جوانان ایران، کارآفرینان ایران، مسئولین ایران برای استقلالشون، برای عزتشون، برای کشورشون تا پای جان می ایستن. اونها نقض پیمان کردن. این در ذهن ما بمونه در تاریخ. این تاریخی است. در ذهن ما بمانه که ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی قراردادی را امضا کرد که اونها زیر پا گذاشتن، ما زیر پا نگذاشتیم. ما هنوز هم داریم عمل میکنیم به این توافق، هنوز هم اگر کاهش تعهدات داریم در چارچوب همین قرارداد هست داریم عمل میکنیم. پس اونا مقصر هم بودند، از پیمان خارج شدن. خب حالا میگن که بیایید حل کنیم. بیشتر از همه خود آمریکایی‌ها میگن بیایید مسئله رو حل کنیم. من ایامی که در نیویورک بودم هر روز پیغام بود، هر روز. من اصلا فرصت نکردم از هتلم خارج شم جز یک بار که رفتم برای سخنرانی در مجمع عمومی، چون یه ترافیکی بود در هتل ما. این رئیس این کشور خارج میشد، رئیس کشور بعدی پشت در بود وارد میشد، سومی. از صبح تا شب همه ملاقات های ما در داخل هتل داشت انجام می گرفت و همه پیام ها تقریبا این بود که یه چیز اینا در نیویورک جا انداخته بودن تو ذهن سران، و اون این که همه کار درست میشه، اشکال از طرف ایرانه. آمریکا میخواست این باری که بر دوش اوست بندازه بر دوش ایران. میگفتن آمریکا که آماده است همه چی حل بشه، شما حاضر نیستی ملاقات کنی، تقصیر شماست. ایران نه یه نفر از سران، تمام رهبرانی که با من ملاقات کردن گفتن فلانی، خب این که همه چی حل میشه که، شما قبول کن با رئیس جمهور آمریکا یه ملاقات بکنی، کل تحریم برداشته میشه، تمام میشه. خب ما میخواستیم این توطئه و این نقشه رو بشکنیم، به همه دنیا بگیم که ما مشکلی نداریم برای ملاقات. نه، اینجوری نیست که شما فکر کردید ما حاضر نیستیم ملاقات بکنیم. تحریما رو رئیس جمهور آمریکا برداره، من ساعت بعد ملاقات میکنم. حربه رو از اونا گرفتیم. همه گفتن خب این حرف منطقی است. من گفتم نه اینکه دو روز طول بکشه، چون یه رئیس جمهور یک کشوری به من میگفت مثلا امروز تحریم برداشته بشه، برنامه‌ریزی کنیم برای پس فردا. گفتم نه، الان اعلام بشه کل تحریم برداشته شده، ساعت بعد من ملاقات میکنم، هیچ فاصله نمیشه. 5 به اضافه 1 همه در نیویورکیم، اجتماع میکنیم، ملاقات میکنیم، بحث میکنیم، هیچ مشکل ما نداریم. ما این حربه رو از دست آمریکا گرفتیم. منتها آمریکایی ها میگفتن نه، ملاقات اول بکنیم بعد راجع به تحریم بحث کنیم. خب این دیگه به این معنا بود که میخواستن نسبت به هوش ایرانی و ملت ایران تردید بکنن. ما دیگه حاضر نیستیم کلا سرمون بره، نمیخواییم هم کلا سر کسی بذاریم، میخواییم اون چه حق، اون چه عدل، اون چه حقوق مردمه همون اجرا و عملیاتی بشه. الان هم این بحث ها ادامه داره، دوستانی هستن، کشورهایی هستن واسطن. من خدمت ملت ایران عرض میکنم که هر وقت آمریکا حاضر شه تحریم غلط، ظالمانه، غیرقانونی، نادرست، تروریستی خودش رو برداره بذاره کنار، بلا فاصله سران 5 به اضافه 1 میتونن ملاقات کنن و ما هیچ مشکلی نداریم. خب من خواستم بگم شما ذهنتون کاملا در این مسئله روشن باشه که ما در مسئله تحریم نه آغازگریم، نه مقصریم، نه امروز لجبازی میکنیم. این سومیش من تأکید دارم، چون بعضیا تو ذهن جوان هاست میگن خودتون دارید لجبازی میکنید دیگه، خب برید بنشینید مذاکره کنید، تمام کنید تحریم رو. نه، ما این بهانه رو از دست اونها گرفتیم، بهانه ای در اختیار اونها نیست. تحریم غلط، ظالمانه است، بذارن کنار، بیان برای مذاکره. ما مشکلی برای مذاکره نداریم در این زمینه، اما در شرایطی که حق ما تأمین نشه همه باید دست به دست هم بدیم، همه باید با هم وایسیم. صنعت بیمه در کنار بازار سرمایه، در کنار بانک ها، در کنار کارآفرینان، در کنار نیروی کار، در کنار دانشگاه ها، همه باید متحد باشیم. همه. امروز 16 آذر دانشگاه ما این است که بگوید و اعلام کند راه برای ایستادگی در برابر اقدامات تروریستی اقتصادی آمریکا چیست. این 16 آذر امسال ماست. در تمام دانشگاه ها، همه دانشجوها، همه اساتید، یک شعار باید امسال باشه: شعار علیه ترور اقتصادی، شعار علیه تروریست های اقتصادی و آمادگی ما برای ایستادگی و برای مقابله در برابر تحریم های ظالمانه. در این زمینه یک بار بزرگ بر دوش شماست. تحریم ریسک آفرینه. تو صادرات ریسک درست میکنه، در واردات ریسک درست میکنه، در سرمایه گذاری ریسک درست میکنه. شرایط یه مقدار غیر عادی میشه دیگه، در شرایط طبیعی نیست. شرایط غیر طبیعی شما باید وارد شید. حالا اون جایی که میتونید، شما توان دارید، هماهنگ میکنید با همه اونهایی که در این صحنه احتمال ریسک میدن، از یک طرف، از یک طرف دیگر با همکاری شرکت‌های بیمه‌ای کشورهای دیگر بیاییم پوشش بدیم برای ریسک اون جاهایی که رقم خیلی بالایی هست. یه کشتی بزرگ نفتکشه به هر حال، مقدار زیادی. و
شنوندگان عزیز و محترم، اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی در 26مین همایش بیمه و توسعه در سالن همایش‌های برج میلاد هستید.
بانک و بیمه، فروش نفت، فروش سایر اجناس صادراتی ما و کالاهای صادراتی ما، اینکه بیمه به عنوان اولین موضوع در تحریم آمریکا قرار میگیره، دال بر اهمیت بیمه است. چون بدون بیمه گاهی ریسک اونقدر بالاست که نمیشه کاری رو انجام داد. چون هر سرمایه گذاری، هر کشاوردی، هر صنعتگری، هر انسانی تا یه حدی ریسک تحمل میکنه. ریسک 2%، 5%، 10%، خب آدم تحمل میکنه. وقتی که ریسک شد 50% دیگه نمیشه. یا باید اتکا کنه به یه جایی که بتونه ریسک او رو جبران بکنه، بتونه خسارت رو جبران بکنه. پس این یه مسئله. ما تو شرایط تحریمیم. این شرایط تحریم تقصیر ما نیست. این شرایط تحریم تحریک صهیونیست‌ها و ارتجاع منطقه است. این شرایط تحریم عمل ظالمانه کاخ سفیده. راهی ما امروز نداریم جز مقاومت و ایستادگی در برابر تحریم کنندگان. در این حال ما روزنه مذاکره رو نبستیم. اگر اونها حاضر باشند تحریم ها رو کنار بگذارند، ما آماده حرف زدن و مذاکره حتی در حد سران کشورهای پنج به اضافه یک هستیم و این رو به صراحت ما اعلام کردیم و گفتیم. نکته دوم، نکته شرایط اقلیمی و طبیعی ماست. ایران کشوری هست دارای زلزله. گریزی ازش نیست، ما کاری نمیتونیم بکنیم. ما کشور ما رو خط زلزله، بعضی از کشورها شدیدتر از ما، بعضیا کمتر از ما، بعضیا خیلی کمتر از ما، متفاوتن. به هر حال شرایط اقلیمی متفاوته. و شما در ژاپن که هستید میبینید که من شده در ژاپن در یک روز 3 بار زلزله رو حس کردم. 3 مرتبه میلرزه این، همه این ساختمان ها داره میلرزه. گاهی هم میشه 1 ماه آرامه، گاهی هم میشه 2 روز پشت سر هم 10ها زلزله میاد. اما معمولا ساختمان ها مقاومه و مردم آرامش دارن. چی جلوی ریسک رو گرفته اینجا؟ مقاوم سازی ساختمان اینجا جلوی ریسک رو گرفته. شما تو ژاپن نمیترسید توی ساختمان که هستی زلزله 5 ریشتر 6 ریشتر 7 ریشتر مشکلی نیست، شما احساس ریسکی نمی کنی. اما تو یک روستایی که با خشت و گل درست شده شما ممکنه احساس ریسک خیلی بالاتری بکنید، با 5 ریشتر هم احساس ریسک بکنید. تمام این جاهایی که زلزله آمد، همین اخیراً من رفتم تو منطقه شهرستان میانه و سراب و روستاهایی رو که دیدم و بازدید کردم، هر خونه‌ای که سالهای قبل درست شده بود، مرمت شده بود به خاطر زلزله‌های سابق، اونا دست نخورد، هیچ، حتی یه ترک هم برنشت بود، سالم سالم. ولی خب اون خونه‌هایی که بازسازی نشده بود، به شکل قدیم باقی مونده بود، اونا خسارت دیدن. من در اینجا میخوام این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، چون شما هم شریکید در این مسئله، شما هم حضور دارید، شما هم کمک میکنید و از شما کمک بیشتر میخواییم و از مردم میخواییم که زندگیشون رو بیشتر با بیمه نزدیک کنن. فرهنگ بیمه باید توسعه پیدا کنه. این کار روزنامه های ماست، این کار صدا و سیمای ماست، این کار فضای مجازی ماست، همه باید تلاش کنیم این فرهنگ رو بگسترانیم. این ضریب نفوذی که شما میگید کم زیاده، 1-2 شده 3 شده، خیلی کمتر از حدی است که در کشورهای صنعتی هست. فرهنگ باید ما اول را بندازیم، فرهنگ که درست بکنیم مردم احساس بکنن این به نفعشونه و شما باید تشویق کنید. من اگر خونم بیمه بود و حادثه براش پیش آمد، مراجعه کردم به بیمه، حالا از این به بعد انشاءالله با فضای دولت الکترونیک و آیتی از طریق فضای مجازی تماس گرفتم و شما در عرض 1 روز گفتید آقا حادثه شما کجاست، شماره بیمه شما چی هست و خسارت رو رفتید و دیدید و 24 ساعت بعد گفتید این پول واریز میشه، این میشه فرهنگ بیمه. شما با سرعت عملتون، البته نمیخوام بگم دقت نکنید، قاطعا خود دقت میکنید، شرکتاتون عمدتا همه شرکت‌های خصوصیه، حواستون جمعه، به هر حال کاری میخواهید بکنید که هم سودی داشته باشه، هم اداره بشه شرکت‌هاتون، هم مردم در رفاه باشن. حق شماست و درستم هست. خوشبختانه از این 32 شرکت بیمه ما 31 شرکتش غیر دولتی است. خب شرکت خصوصیه، تلاش میکنه، آمار ارقام هم نشون میده اون مقداری که شما درآمد دارید، اون مقداری که شما مخارج دارید و پرداخت میکنید و مقدار مخارجی که برای شرکت هاتون، برای کارمنداتون دارید، به حمد الله ضرر نمی کنید، حالا یه سود کمی هم اگر داشته باشه ولی ضرر نمی کنید. و هرچه فرهنگ بیمه افزایش پیدا کنه، شما کارتون، صنعتتون رونق پیدا بکنه، تولید ما هم رونق پیدا میکنه، بازار سرمایه ما هم حرکت میکنه. شما این پولا رو چیکار میکنید؟ نگه که نمیذارید تو دفترتون، که معمولا هم شما اقتصادی هستید، تو بانک هم که نمیبرید بذارید، از طریق بانک معمولا توی سرمایه گذاری که اطمینان به سود دارید وارد میشید. پس از یه طرف امنیت مردم تأمین کردید، از یه طرف رشد اقتصادی درست کردید، حرکت در تولید به وجود آوردید. خب در این زمینه دولت 12 با 2 حادثه سختی مواجه شد. اول دولت 12 ما با زلزله کرمانشاه مواجه شدیم، زلزله کم نظیر، با هم عمق خیلی زیاد نبود، هم ریشتر خیلی بالا بود، بیش از 7 ریشتر، 7.3 ریشتر خسارت‌های زیادی به ما زد، روستاهای ما، شهرهای ما، سرپل زهاب، اسلام آباد، جاهای دیگه. 107,000 واحد مسکونی ما، حالا اگه دقیق بخوام بگم 107,710، این چون یکم رقمش روند بود من یادم موند، 107,710 واحد مسکونی ما خسارت دید، حالا یا کامل تخریب شد یا بخشیش تخریب دید که نیاز به مرمت داشت یا بازسازی کامل داشت. تمام اونهایی که مرمتی بود و همه اونهایی که بازسازی نیاز داشت عمدتاً در ظرف یک سال انجام شد و این کار بسیار عظیم و بزرگی است که انجام گرفته. حالا یه موارد مختصری به یه دلایلی باقی مونده، البته عددش زیاد نیست، ممکنه 700 واحد به یه دلایلی باقی مونده باشه، اونها یه دلایل حقوقی داره، مسائل دیگه داره، ولی اونهایی که به هر حال مشکلی نداشتن در عرض یک سال حل شد. پس در یک حادثه زلزله 107,000 واحد دچار آسیب شد و ما اونها رو جبران کردیم. حالا یا بیمه جبران کرد، یا ما جبران کردیم، یا وام بلاعوض دادیم، یا تسهیلات دادیم، هرچه که بود ما انجام دادیم. این سال 97 ما همش مشغول این زلزله کرمانشاه بودیم دیگه، این زلزله آبان 96 واقع شد، تو 97 مشغول بودیم تا رفتیم این تمام بکنیم. شد فروردین 98 سیل آمد سراغ ما. در 25 استان ما مواجه با سیل شدیم که این هم در تاریخ حال 50-60 ساله، این 100 ساله ای که ما یادمون هست و تاریخ به ما میگه سابقه نداره که یک مرتبه در 2-3 روز 25 استان ما دچار حادثه بشه. ما با این استاندار صحبت میکنیم، ساعت بعد با اون استاندار، با اون استاندار، از صبح تا شب با 25 استاندار در تماس بودیم که وضعشون چگونه است. گاهی هم بسیار وضع بحرانی و خطرناکی داشتن. در این حادثه سیل که 21 استان خسارت دیدند، 147,000 واحد مسکونی دچار آسیب شده که اینا بخشیش مرمتی است، تقریبا مرمتی ها تقریبا انجام گرفته، تمام شده. احداثی ها شروع شده، بعضی به سقف رسیده، بعضی در پی. قرار ما اینه که همه احداثی ها تا پایان سال انجام بگیره. یک ساله این 147,000 واحد صدمه دیده و خسارت دیده و یا تخریب شده رقم بزرگی است. این هم ما میخواییم یک ساله انجام بدیم. دستگاه های تبلیغاتی ما اون روزی که سیل میاد یا زلزله میاد همه پای کارن، مردم هم پای کارن، اما وقتی یه آرامش نسبی برقرار میشه ما میمونیم و مردم دیگه همه میرن، دستگاه تبلیغات و سرصدا و نمیدونم همه اینها میرن دنبال زندگیشون. ما باید اینها رو، خونه ها رو درست کنیم و خوب اینا برای مردم توضیح داده بشه و مقایسه بشه. شما ببینید تو آمریکا اگر یه طوفان میاد، یه سیل میاد، یک زلزله میاد، تخریب میکنه، در عرض یک سال مردم زندگیشون به روز اول و بهتر از روز اول برمیگرده یا نه؟ خودتون تحقیق کنید، خودتون بررسی کنید. تو اروپا اگر زلزله میاد، تو ایتالیا اگر زلزله میاد، تخریب میشه، روستا، شهر چند ماه طول میکشه تا درست شه. ما جزو کشورهای کارآمد در این زمینه هستیم و در این زمینه شما عزیزان، شرکت‌های بیمه باید به صحنه بیان. اگر خونه ها همه بیمه باشه، اگر مغازه ها همه بیمه باشه، اگر ادارات بیمه باشه، اگر بانک ها بیمه باشه، خیلی غم و درد